أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث نبوت داشتیم با دوستان، تا اینجا آمدیم که نیاز به پیغمبر داریم و راه شناخت پیغمبرم از راه معجزه، فرق معجزه و سحر و ریاضت و اختراع و نبوغ اینا گفته شد و یکم اخبار پیغمبران قبلی و یکم جمع‌آوری بررسی تاریخ پیغمبر. این حرفای جلسه قبل بود. در این جلسه دنباله بحث نبوت اینه که اصل هدف بعثت انبیا چیست. هدف بعثت انبیا داره چند تا مسئله هست که قرآن مطرح کرده و اینها رو بنویسیم. هدف بعثت انبیا اول، قرآن می فرماید که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خداوند فرمود پیامبران را مبعوث کردیم، خداوند پیامبران را مبعوث کرد و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب هم بهشو فرستاد، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، یک حکومت عدل، لیحکم بین الناس، برای که حکم کنه بین مردم، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، در چیزایی که اختلاف دارن. قرآن می‌فرماید هدف بعثت انبیا، پیامبران آمدن تا یک حکومت عدلی برقرار کنن در نزاع‌ها، کشمکش‌ها، مراجعه به طاغوت و قدرت‌های غیر آسمانی نکنن. دوم، قرآن می‌فرماید که لقد بعثنا فی کل امت رسول ان اعبدوا الله، برقرار کردن توحید، آمدن خدایگان ها، طاغوت ها را بکوبن، سنگ ها، بت ها، انسان ها، هوا ها را بکوبن، آمدن حق را زنده کنن و توحید را مستقر کنن. می فرماید بعثنا فی کل امت رسول، بعثنا مبعوث کردیم، فی کل امت رسول، ما در میان هر جمعیتی، بعثنا فی کل امت رسول، ما در میان هر جمعیتی یک رسول و پیامبری فرستادیم، ان اعبدوا الله، تا به مردم بگن ان اعبدوا الله، مردم را از بله قربان گویی ها برهانند، از ذلت شرک و جهل و تفرقه و نفاق، یخرج هم من از ظلمات، از ظلمت جهل و شرک و تفرقه و نفاق برهانند اینها را. توحید، یگانه پرستی، وقتی توحید مستقر شد خیلی اختلافات هم کم میشه، چون بسیاری از نزاعها سر اینه که قانونها با هم تضاد داره، اما قانون واحد دیگه نزاعی نداره، رژیم مختلف متفاوت، قانون متفاوت، تمایلات متفاوت، این تفاوتها موجود داره، اما اگر یگانه پرستی شد، حکم خدا شد و اینها، دیگه تمایلات و اختلافات کم میشه. دیگه چی؟ هدف به اساس مبارزه با طاغوت، چون قرآن می فرماید ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، پیامبران همه یک جهت، همه یک جهت می آمدن می گفتن اجتنبوا الطاغوت. اینا دستورهای کلی انبیا بود. البته هر پیامبری ممکن بود در یک صحنه ها برنامه های خاصی هم داشته باشه. این دستورات انبیای عمومی است. یکی هم قرآن می فرماد لقد ارسلنا رسلنا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، پیامبران را فرستادیم لیقوم الناس بالقسط، به پاداری عدالت، لیقوم الناس تا خود مردم، لیقوم الناس مردم جوری تا جوری رشد بشن، رشد کنن و تربیت بشن که لیقوم الناس بالقسط، مردم همه قائم به قسط بشن، خودشون همه عدالت را در خودشون و در جامعهشون برقرار کنن. اینها دستورات کلی. پس هدف بعثت چیست؟ حکم و قضاوت عادلانه، احیای توحید و کوبیدن انواع شرک‌ها، مبارزه با طاغوت‌های زمان و بفاداری عدالت. جالب اینه که خود قرآن میگه هدف بعثت اینه، وقت بعضی ها در گوش بعضی وزوز میکنن، میگن مذهب ساخت نمیدونم قدرتمندان و زورمندان و نمیدونم ارباب و رعیتی و نمیدونم سرمایه‌دارا در مذهب و درست کردن فئودال‌ها نمیدونم مذهب. چقدر مسخره. شعار قرآن اینه، اصلا پیامبر آمد تا هر طاغوتی رو بکوبه، هر نوع دیکتاتوری رو بکوبه، چه دیکتاتوری کارگری، چه دیکتاتوری سرمایه‌داری، چه نمیدونم ارباب و رعیتی، هر طاغوت. طاغوت یعنی چه؟ قدرتی که ضد قدرت خدا باشه، هر کس و هر جا و به هر عنوان میخواد باشه. قرآن میگه پیامبران برنامه عمومیش این بود. البته هر پیامبری یه برنامه خصوصی داشت کار نداریم. یک پیامبر مثلا چون زمان مردم زمانش گرانفروش بودن، اینا مبارزه با گرانفروشی میکرد، مبارزه با احتکار میکرد، نمیدونم یک برنامه خاصی ممکن بود برای هر پیامبری پیش بیاد، اما همه پیامبران این برنامه رو داشتن، همه قضاوت عادلانه، همه زنده کردن توحید، همه مبارزه با طاغوت، همه تربیت کردن مردم به جوری که خود مردم قائم به قسط بشن، عدالت را زنده کنن. پس مبارزه با طاغوت رأس و سرلوحه کار انبیاست. وقت بیان بگیم مذهب ساخته دست طاغوت ها دوروندانه، چقدر بی‌انصافی. خب باشه، این هدف بعثت. و اما انبیا یک مشترکاتی هم داشتن. مثلا همه انبیا دعوت به توحید میکردن، همه انبیا دعوت به معاد میکردن، انبیا همشون میامدن میگفتن انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، همه انبیا که میامدن میگفتن ما از عذاب جهنم میترسیم برای شما. همه انبیا نماز داشتن، حضرت شعیب نماز داشت، مردم به شعیب وقتی دیدن نماز میخونه یا دستور نماز میده میگفتن یا شعیب اصلاتت امرک، تو به خاطر همین نمازت میخوایم ما رو از رفتاری که داریم باز داری؟ ما به خاطر نماز تو دست از کارمون بر نمیداریم. معلوم شد حضرت شعیب کی نماز داشته. یا حضرت لقمان به پسرش که سفارش میکنه میگه یا با نه عقب الصلاه، پسر تو کلو نماز بخون. معلوم شد حضرت لقمان هم نماز داشته. حضرت یحیی و عیسی را قرآن میگه و اوصانی به صلات. مسئله نماز در همه ادیان بوده. باز مثلا فرض کنید مسئله زکات در همه ادیان بوده. مسئله حج، حضرت ابراهیم وقتی کعبه را ساخت و اذن فی الناس بالحج، قبل از موسی و عیسی مسئله حج از زمان حضرت ابراهیم مطرح بوده. مسئله جهاد هم در ادیان دیگه بوده. می آمدن پس یکی از انبیای بنی اسرائیل گفتن القالوا لنبی اللهم بعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله، می آمدن پس پیامبران بنی اسرائیل می گفتن که یک رهبر ارتش بودی به ما تعیین قرار بده، یک شخصی که تاکتیکای نظامی رو بلد باشه برای ما رهبر قرار بده که نقاط فی سبیل الله ما میخوایم جهاد کنیم و دشمنان خدا رو بکشیم. میبینیم در زمان قبل از حضرت عیسی هم مسئله جهاد مطرح بوده. امر معروف و نهی از منکر هم قبل از اسلام بوده. همه حضرت لقمان به پسر میگه یا بنی اقم الصلاه فامر بالمعروف ونهی عن المنکر. پس تمام اصول دین ما و تمام فروع دین ما کلیاتش در تمام ادیان بوده. یه بار دیگه تکرار کنم، تمام اصول عقاید ما و تمام کلیات فروع دین ما در تمام ادیان اجمالاً بوده. بله نوعش ممکنه فرق بکنه، مثلا روزه، روزه بوده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمان ها روزه بگیرید، کما کتب علی الذین من قبلکم. وقت فرم دعوتش منتها فرم دعوت خاصی بوده، ممکنه مقدار روزه، ایام روزه، حالا ما سی روزه، اونها چند روز بوده، ما تا غروب و اونها تا کی بوده، نوع روزه ما کمیت کیفیتش ممکنه فرق بکنه، ولی در تمام روزه حالا نوع تربیت هم بد نیست اینجا بگم، چون بعضی از مستمعین ما، گرچه الان مستمعین ما محسنین نظری هستن، ولی خب فیلم برداری میشه و بعضی از پدرها و معلمین هم شاید خواستشان گوش بدن. نوع تربیت ببینید چه قشنگه. حالا به مناسبت یادم اومد این جمله رو بگم. عرض می شود که شما آقا تشید دل... بله خوش بدید. عرض می شود که خدا وقتی میخواد بگه روزه بگیرید، یک مرتبه نمیگه که واجب از همه شما روزه بگیرید. یک نوجوانی رو وقتی میخوان ببرنش آمپول بهش بزنن، این وحشت داره. ایشون مثلا میترسه از سوزن آمپول. پزشک برای چه این آمادگی پیدا کنه میگه آقا زاده ما با هم رفیقیم، ما تو پسر خوبی هستی. اول که میگه تو پسر خوبی هستی یه خورده دلگرم میشه. بعد میگه آقا زاده از سوزن وحشت نداشتش، تمام اینها سوزن زدن. پس اول میگه تو پسر خوبی هستی، دوم میگه دیگران هم آمپول زدن خوب شده. سانون. بعد میگه آقا زاده 10 دقیقه بیشتر درد نمی کنه اما عوضش همیشه سالمی. چاره میگه آقا زاده اگر دردش بیش از 10 دقیقه آمد، من دفعه دیگه قرص میمیتم برات. پس 4 جمله میگه تا ایشون را آماده کنه. آقا زاده دوست دارم تو را، 1. آقا زاده همه سوزن زدن، ناراحتی نداره. آقا زاده 10 دقیقه درد میکنه، همیشه خوب میشه. 4. آقا زاده اگر دردش بیش از 10 دقیقه بود، من آمپول میزنم. این تو آماده میشه تا حالا برد. حالا بعد خدا بخواد بگه روزه بگیر، اول میگه یا ایها الذین آمنو، آی کسانی که با من رابطه دارید. من با اونایی که با من رابطه ندارم کاری؟ یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که رابطه دارید. بعد میگه که کتب علیکم الصیام، روزه بگیر. بعد میگه ها روزه در با من، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمام اینها هم روزه گرفتن. نه که شما مسلمان روزه گرفتید، قبل از شما همه ملت ها روزه گرفتن. بعد میگه 10 دقیقه بیشتر نیست، ایام هم معدودات، چند روز بیشتر یه ایام هم معدودات، چند روز بیشتر نیست. بعد میگه حالا اگر خیلی درد اومد دفعه دیگه قرص بخور. تو من کانم مریضم او علا سفرین، اگر یه وقت مریض بودی مسافر بودی و گرفتار شده درد زیاد بود، فیدت من ایام الاخر، روزه تو بخور بعدش قضای بگی. این فرم حرف زدنه. پدرانی که حرفشون در بچه اثر نمی کنه و دبیرها و معلمهایی که حرفشون در بچه اثر نمی کنه، مادرهایی که حرفشون در بچه اثر نمی کنه، فرم ادب قرآن در زندگیمون اگر پیاده بشه اثر بیشتری خواهد کرد. مدرسه می خوام بفرست. حالا روزه در همه ادیان بوده، حج بوده و الاخر. حالا پس انبیا سرلوحه کارشون قضاوت عادلانه، حکومت عادلانه، مبارزه با طاغوت، آوردن دستورات جامع و کلی. این بخش اول. بخش دوم عظمت انبیا. عظمت انبیا. 1. قیام دشواری را شروع کردن. قیام دشواری را شروع کردن. 2. تا سرحد مرگ پیش رفتن. تا سرحد مرگ پیش رفتن. 3. کسی آنها را تحریک، کسی آنها را تحریک نکرده بود. مسئله عقده و انتقام، انفجار مطرح نبود. چه تنها را تحریک نکرده بود. 4. موجب پیشرفت شدن. همه انبیا موفق شدن، گرچه کشته شدن ولی موجب پیشرفت شدن. قیام دشواری را شروع کردم تا سرحد مرگ پیش رفتند. کسی آنها را تحریک نکرده بود، یعنی نه عقده بود، نه انفجار، نه انتقام، نه هوس و نه و نه. قیام دشواری را شروع کردن میگه مهمه. شما اگر یه جایی که مثلا یه غذای خاصی میخورن خواسته باشی بری رژیم اونها را عوض کنی، خیلی مهمه. یه جای مثلا یه نوع غذای معینی میخورن، شما خواسته باشی وارد اون شهر بشی و خواسته باشی نوع غذا را ازش بگیری، با اون چه مسئله جزئیه، حال که خواسته باشی تمام افکار یک ملتی رو زیر رو کنه، خیلی مهمه. بله میشه آدم مسلط بشه بر خیابونها، حکومت نظامی تسلط بر خیابونها هست، اما تسلط بر دلها فراسونه نیست. تسلط بر دلها، زیر و رو کردن، انقلاب فکری، انقلاب اخلاقی، انقلاب همه نوع انقلابی، تا سرحد مرگ پیش رفتن. عده‌ای شروع میکنن بعد شکست میکنن، میگن نه آقا مردم گوش ندادن، فایده نداره، بر میگردن. قیامی که شروع کنن قیام سخت و عقب گردن برش نباشه، خیلی مهمه. ببینید پیغمبرا چی میگفتن، میامدن دور پیغمبرا رو میگرفتن قلدرها، آدم قصه میخوره که میگن مذهب قلدرا ساختن. قلدرا میامدن دور انبیا رو میگرفتن، میگفتن تیکه تیکه میکنیم شما رو، اینها شعارش این بود، میگفتن ولنصبرن علی ما آذیتمونا. چه جالب، به قلدرا میگفتن شما ما رو تیکه تیکه میکنید، ولنصبرن، صبر میکنیم بر اون چه شما اذیت کنید ما را. کسی برخلاف همه افکار و روش ها قد علم کنه و تا سرحد مرگ پیش بره و هیچ محرکی هم نداشته باشه، موجب پیشرفت هم بشه. جالبش اینه که هرچه علم پیش میرود، عظمت دستورات آنها، عظمت دستوراتشان چی؟ آشکارتر می شود. اینم مهمه. مطالبی که می گفتم بالاتر از سطح معمولی بود و بالاخره دستوراتشون دستورات در سطح اعلای بود، دستورات عادی نبود. این هم میتونیم درباره عظمت انبیا نقل کنیم. بسیار. در بحث نبوت نقش ایمان و مذهب هم در چند جمله مطرح میشه. امتیاز قانون انبیا بر قانون بشر. امتیازات مختلفی داره که ما چند توشو الان برای دوستان اینجا مطرح میکنیم. امتیاز قانون انبیا. یک، قانون انبیا، در قانون انبیا هیچ کس حق وتو نداره، ولی در سازمان بین الملل چند تا ابرقدرت حق وتو در مجلس های سناها و مجلس های شوراها و قانون های غیر الهی قدرتمندان استثنا هستند، اما در قانون انبیا چی؟ استثنا نیست. در کربلا امام حسین اول علی اکبرشو میفرستن میدون و در جنگ ها پیغمبر جلو از همه شمشیر میکشه. امیرالمومنین فرماید ما و باقی مسلمان ها در پشت سر پیغمبر جنگ میکردیم و صف اول مال شخص پیغمبر بود. مسئله اینه که دستور صادر کنه از مرکز که شما برید تیکه تیکه شید، این جانب گرد لباس نمیشونه، حتی به تو مطرح نیست. یک زنی از اشراف وقتی دزدی کرده بود با شرایطش و بنا شد دستش رو قطع کنن، هر چی جمعیدن که این از خانواده های محترم فرمود اگر دختر زهرا هم دزدی کنه دست او هم قطع میکنن. وقتی به امیرالمومنین برادرش میگه یه خورده گندم یا جو اضافه به من بده، یه خورده سهمیه من رو زیاد کن، حضرت علی علیه السلام آهن داغ میکنه، نزدیک دست بچه میذاره، دست عقیل میذاره که میگه که شما چرا توقع اضافه از من داری؟ امتیاز قانونم بیانه که همه در برابر قانون یکسان، حقه به تو برای هیچ که نیست. دو، کنترل عمل و صفت. قانون‌های خلقی یعنی قانون‌های غیر الهی، قانون‌های غیر الهی عمل را کنترل می‌کنه. کسی اگر سرعت کنان بگیرد ما اگر جریمش می‌کنیم، کسی اگر نمی‌دونم انحراف به چپ داشته باشه، کسی اگر از دست چپ بره، کسی اگر نمی‌دونم اینجا دور بزنه، عمل را می‌تونه کنترل کنه. اما صفت چطور؟ یه مثال بزنم، ما 4 رقم امنیت داریم. یه وقت امنیت داریم امنیت بدنی، یه وقت امنیت داریم امنیت مالی، یه وقت امنیت فکری، یه وقت امنیت ارضی و آبرویی. دنیا امنیت بدنی و مالی رو میتونه کنترل کنه، یعنی اگر کسی به بدن کسی چاقو کشید یا مال کسی رو دزدید، این دو امنیت رو میتونه دنیا تأمین کنه توسط پلیس. اینم بگه 4 تا اگر. یک، اگر فهمیدن بسیاری از جنایت ها میشه که اونها چی؟ پلیس متوجه نمیشه. 2، اگر شناختن گاهی جنایت را میفهمند اما جنایتکار را نمیشناسن چی بود. گاهی جنایت را میفهمند، جنایتکار را میشناسن، نمیتونن بگیرنش اگر گرفتنش. گاهی میگیرنش نمیشه کارش کرد، بعد سفارش تلگراف از این طرف از اون طرف میاد اگر مانعی نبود. پس دنیا برای امنیت بدنی چاقو کشی و امنیت مالی دزدی با چند تا اگر گاهی کنترل میکنه، کنترلای میکنه، اما امنیت فکری و امنیت ارضی اینها چطور؟ بنده در فکر نمینه که شما آدم بدی هستید، یعنی سوء ظن دارم به شما، شما چه میخواد بکنی؟ دلم به شما خوب نیست، فکرم نسبت شما بده، یا با چشم و ابرو آبرو شما رو می‌ریزم. میان پلو من میگن فلان جوون چه جوریه، ما میخوایم در مسئله ازدواج میان از ما مشورت میکنن، فلان جوون چه جور جوونیه، بالاخره دختر بهش بدیم یا ندیم. میگم فلانی رو میگی؟ لا اله الا الله دیگه هم حرف نمیزنم، فقط میگم لا اله الا الله، ولی با لا اله الا الله پدر طرفو خورد میکنم طرفو. یا میگم آقا از من نپرس، از من نپرسید یعنی خیلی خرابه وضعش. یا میگم خدا عاقبت چی بخیر کنه، دعام میکنم خدا عاقبت چی بخیر کنه، دعاست. ولی گاهی وقتی آدم غیبت نمیکنه ولی ویتامین غیبت کردن داره، مثلا اسم یه نفر فلانی میگی، خوب حال ماه رمضان از دهنم رو هم بشه، بذار غیبت چه نکنی، باز ذهن من هزار جا میاد. شما اگر غیبت میکردی میفهمیدم یه عیب داره، ولی حالا که میگی غیبت چه نکنم میگم لابد صد تا عیب داره. من از نظر فکر اگر به شما بدبین بودم یا با لا اله الا الله و سبحان الله آبر و ارض شما را از بین بردم، شما تحت چه قانونی کنترل میکنی منو؟ به کدوم اداره شکایت میکنی؟ آقا بنده شاکی هستم، شکایت دارم از فلانی، ایشون وقتی رفتن پرسیدن که ایشون چجور جوانیه گفت لا اله الا الله، دیگه ما قانون بده لا اله الا الله؟ یا ایشون گفت از من نپرسید، یا ایشون جواب نداد. بالاخره من میتونم با چشم و ابرو، میتونم با هزار نوع از نظر فکری ارضی میتونم یه نفر رو بکوبم، یه نفر رو عزیز کنم، و اینها چون مربوطه به صفته، صفت جد کسی که یعلم خائنت الاعیان و ما تخف الصدور، جد کسی که عالم به روحیاته، و قرآن میاد میگه که خداوند حساب میکشه از شما حتی نسبت به افکاری که در دل دارید. جد از اون طریق، جد از طریق ایمان من کنترل نمیشم. پس یکی از امتیاز دوم این که امتیاز اول همه در برابر قانون انبیا مساوی هستن، امتیاز دوم قوانین بشری عمل را کنترل میکنه که چاقو نکش، دزدی نکن، اما روحیه مرا کنترل نمیکنه. اما ایمان به خدا میگه اگر ان بعض از ظن است، اگر سوء ظن بردی، فکرت هم نسبت به دیگری بد بود، گناهه و روز قیامت بازپرس میشی که چرا نسبت به یک مسلمان بدبین بودی. کنترل عمل فقط میکنه، ولی ایمان هم کنترل عمل هم کنترل سفر. امتیاز دوم این که قداست و عشق قانون خدا برای من مقدسه، چون خالق من برای من قانون داده. مردم چی هستم که برای من قانون بده؟ من آزادم، نمیخوام زیر بار قانون اون برم. و در فرار، و در فرار حرص است. قانون خدایی رو وقتی من انجام ندادم میترسم، ولی قانون مردم رو وقتی انجام ندادم نمیترسم. افتخارم میکنم که بانک چرا قرمز بود در رفتیم 500 تومن گیر اومد امروز. در تخلف از قانون مردم لذت است، اما در فرار از قانون خدا ترس است. یعنی یک ضامن اجرایی در دل هست، مثل ایمان و ترس از خدا و با سلطه قیامت خودش مرا کنترل میکنه. این ها هست، دیگه هم هست که شاید در جلسه بعد بگیم، شاید هم بحث در جلسه بعد عوض کنیم. تا جلسه بعد شما را به خدا میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله.